أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على ما يكون وعلى ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری رعایت اوامر و نواهی خداوند در همه شؤون زندگی و کسب تقوا توصیه و سفارش میکنم و امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و پارسای خود مقرر بفرماید. در آستانه شهادت امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه قرار داریم و ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت این امام بزرگ و عظیم الشان، عرایض و نکاتی پیرامون شخصیت امام صادق سلام الله علیه تقدیم میکنم. همانطور که بارها شنیده اید و همه میدانیم، بخش مهمی از میراث تاریخی شیعه در همه علوم و دانشها و بلکه میراث همه مسلمانان در علوم و دانشهای گوناگون به امام باقر و امام صادق باز می‌گردد و نقش این دو امام و امام صادق سلام الله علیه در غنای فرهنگی و علمی مسلمانان و در تثبیت پایه‌های مکتب پر افتخار اهل بیت یک نقش کاملا ممتاز و کم نظیر هست. شرایطی در عصر امام فراهم شد به خاطر ضعف دولت بنی امیه و فروپاشی دولت بنی امیه از یک طرف و نوپایی دولت بنی عباس از طرف دیگر، شرایط سختی که بر ائمه طاهرین ما در طول دو سه قرن اعمال می شد اندکی تخفیف پیدا کرد و آرامتر شد. در میانه این حال فروپاشی بنی امیه و حال نو پایی حکومت بنی عباس، در این شرایط امام و این دو امام وارد یک میدان بزرگ کار فرهنگی شدند. این شرایط از یک طرف، از سوی دیگر نیازی که جامعه داشت بعد از شهادت امام حسین و سختی هایی که بعد از اون بود، جامعه نیاز داشت به یک نوسازی فرهنگی و علمی، به این که تشیع معارف اون رواج و توسعه پیدا بکنه. بنابراین هم نیاز جامعه اسلامی بود، هم به طور خاص نیاز پیروان و مکتب اهل بیت بود برای پای ریزی یک فصل جدید علمی و فرهنگی، و هم شرایط فروپاشی بنی امیه و نوپایی بنی عباس اقتضای این داشت که امام وارد یک میدان بزرگ علمی فرهنگی بشود. شرایط امام طوری بود که در چند بخش فرهنگی و علمی امام لازم بود که هم معارف الهی در قلم روی کلام و فقه و حدیث و تفسیر و در همه زمینه‌های معارفی دامنه معارف الهی توسعه پیدا بکند و ترویج و تعلیم داده بشود، و از طرف دیگرم حضرت مقابل یک سلسله جریانات انحرافی و فکری بودند که بایستی نقش مؤثر خودشون را در اون عرصه ها هم ایفا می کردن. مدت امامت امام صادق سلام الله علیه 34 سال است. عمر شریفشون 65 ساله. عمر نسبتاً طولانی در میان ائمه داشتن و دوره امامتشون یک دوره 34 ساله است که تقریباً نیمی از اون در دوره ضعف پایانی بنی امیه و تقریباً نیمی از اون، کمتر از نیمی از اون در دوره صفاح و منصور و آغاز خلافت بنی عباس بود. البته اواخر عمرشون هرچه نزدیکتر می شد اون قدرت منصور دوانیقی افزایش پیدا می کرد و شرایط زیست و زندگی امام بسیار سخت و دشوار بود که به شهادتشون هم انجامید. خب این دوره 34 ساله امامت و در اون شرایط میانه دو خلافت اموی مروانی و عباسی و اوضاع بسیار پیچیده و متنوع فرهنگی و مذهبی در مدینه، اینا ویژگی های اصل امام صادق سلام الله علیه بود. امروز ما بیش از 60% از روایات و احادیث و اخبار شیعه برای امام صادقه. یعنی امام صادق یک طرف و بقیه ائمه در یک سو. بیش از نیمی از روایات، اخبار و منابع روایی و حدیثی ما از همین یک امامه. این دامنه وسیع کار ایشان چنین بود و حدود 60% از اخبار و احادیث و روایات از ایشونه و تقریبا ما کسی مراجعه بکنه به ابواب فقه هیچ بابی و کمتر مسئله فقهی در فقه شیعه است که از امام صادق روایتی و حدیثی نباشه. در کمتر مبحث کلامی و اعتقادی و اخلاقی وجود دارد که ما از امام صادق یک ارث بزرگ علمی و فرهنگی در اختیار نداشته باشیم. این عظمت کار امام صادق بود. حالا قلمروهای متعددی امام ناچار بودن وارد بشوند، نورافشانی بکنن، آگاهی بخشی داشته باشند، اصلاح بکنن انحرافات را که متعدده. من به چند قلمرو و محور در عرصه فعالیت‌های علمی و فرهنگی و نورافشانی فکری و فرهنگی و معرفتی امام اشاره می‌کنم. یک، جریان غلات. ما در طول تاریخ تشیع و زیست و زندگی ائمه هدا مواجه بودیم با یک گروه‌هایی که در طرف افراط قرار گرفته بودند و شأن ائمه هدا و طاهرین را بالاتر از اون شأن امامت می بردند. بعضی از اینها شأن امام را در حد پیامبری می بردند و ادعای پیامبری می کردند، مثلا برای امیرالمؤمنین و امثال این امام. بعضی از اون حد بالاتر می بردن ادعای الوهیت و خداوندی برای برخی از این ائمه داشتن و چیزهایی از این قبیل. یعنی مقاماتی را برای ائمه قائل می شدن فراتر از مقام امامت، مقام نبوت، مقام خدایی و الوهیت. خب این یک فکر غلطی بود که از زمان امیرالمؤمنین هم نشانه های پیدا شد. خود امیرالمؤمنین در مواقف مختلف در برابر این افراط و تندروی و نسبت دادن مقاماتی فراتر از مقام امامت به خودشون ایستادگی میکردن، برخورد میکردن، مجازات میکردن. این جریان همچنان ادامه داشت تا عصر امام صادق هم بود. این یک جریان بود. این جریان از یک طرف کاملا فکر انحرافی و غلط بود، برای اینکه در برابر اونهایی که مقام امامت را نشناختن و تفریط و کوتاهی داشتن در معرفت ائمه، این گروه قلیل ادعای بالاتر از مقام امامت برای ائمه داشتن. خب این فکر ذاتاً غلط بود. با اندیشه قرآنی و اسلامی امامت سازگار است، ولی امامت به همون معنا و مفهوم آن که وصایت پیامبر است و با همه مقامات علم و علم غیب و عصمتی که دارد، اما نبوت و الوهیت نه. این ذاتش یک فکر غلط بود. اما یک اثر بد سیاسی هم داشت که این جریانات غلات را منتسب به ائمه و شیعه می کردند. و تا الان هم خیلی ها اینها را از شیعیان به حساب می آورند و شیعه را با اونها یکسان ارزیابی می کنند. این یک ضربه فکری سیاسی سنگینی بود به جریان شیعه. وقتی می خواستن شیعه را و مکتب اهل بیت را در معرض اتهام قرار بدن، خیلی جاها می گفتن شیعه یعنی غالی، شیعه یعنی کسی که مقام الوهیت و نبوت و فراتر از امامت برای ائمه هدا قائل هست. این خیلی چیز خطرناکی بود. با همین تهمت و معادله تساوی بین شیعه و افراطی ها و غالیان، شیعه را در معرض اتهام قرار می دادن، جلوی شکوفایی و گسترش معارف اهل بیت گرفته می شود. این یک فکر غلط بود. عرض کردم در برابر اون تفریط، یعنی کسانی که شأن ائمه و خاندان پیامبر را نشناختند و اونها را انسانهای عادی و معمولی تلقی می کردن، اینها در طرف افراد مقاماتی فراتر از امامت و ائمه هدا از امیرالمؤمنین تا حتی امام صادق میرسه نسبت میدادن. اینا هم ذاتش از نظر کلامی و اعتقادی یک فکر غلط انحرافی بود. از لحاظ اجتماعی و سیاسی هم انگی بود که قدرتمندان و منحرفان به شیعه میزدن و شیعه را با اونها مساوی میکردن. قصه های زیادی داره. تا الان هم گاهی مورخین یا آدم‌های مغرضی در دنیای اسلام به نحوی شیعه را با غلات یکی می‌دونند، در حالی که تشیع مقامات ویژه برای ائمه قائله، ولی مقام الوهیت و نبوت اینها قائل نیست. الان هم کسی شیعه را به اینها، کسانی شیعه را به اون متهم می‌کنند. ما قطعا از این بیزار هستیم، متنفریم از این فکر غلط انحرافی و افراطی. طبعا در زمان امام صادق این جریان غلات که ننگی بود برای جامعه اسلامی و تهمتی ناروا بود به پیروان اهل بیت استمرار داشت. کسانی بودند و یک کار مهم امام صادق در ادامه اون چه که آبایشون و پدرانشون انجام میدادن این بود که دائما صف غالیان و تندروها و افراطیانی که نفوذ در جریان شیعه کرده بودن جدا بکنن. این جداسازی صف اونها هم ضرورت کلامی و اعتقادی داشت چون فکر غلط بود، و از سوی دیگر برای جدا کردن این جامعه شیعه از اونها و دفع تهمت‌های سیاسی و اعتقادی ضرورت داشت. به این دو دلیل که می‌بینیم روایات متعدد از امام صادقه، ابوالخطاب، مغیره بن سعید، افراد متعدد بودند که در این گروه انحرافی قرار داشتن، دائم امام اونها را طرد می‌کرد و برای اینکه صف اونها از شیعیان پاک و ناب جدا شود اونها را لعن کرده. لعن الله ابوالخطاب، لعن الله مغیره بن سعید و امثال اینها، و تبیین مسئله که ما مقام الوهیت و نبوت نداریم، ما وصایت پیامبر داریم، علم ما از پیامبره و از عالم غیبه، همه ما عبدیم در پیشگاه خدا. اینا رو تبلیغ میکردن، ترویج میکردن تا این صف رو جدا بکنن. البته کم و بیش این جریان غلات ادامه هم پیدا کرد، اما همیشه جریان ضعیفی بود. اما مخالفان شیعه دائما اینا رو بزرگ میکردن تا بگن شیعه یعنی اینا، در حالی که شیعه از این بریه. این یه فکر غلط بود. البته غلو، اون غلو متیقن اینه که کسی راجع به ائمه قائل به نبوت یا الوهیت بشه، این غلوه. اما اینکه مقامات عصمت رو عرض شود که علم لدنی و امثال اینها، نه، اینا جزء مقامات ائمه است، اینها رو طبعا ما غلو نمیدانیم، اینها عین حقیقتن و مستند به براهین و استدلال‌های قاطع. این یک جریان بود، جدا کردن غلات. حالا این غلات اعتقادی در واقع اینجا منظوره. حالا ما در عصر خودمون داریم آدم‌های افراطی تو مذهب شیعه که اونها غلات اعتقادی نیستن، ولی در مقام عمل اونی که حالا گاهی تشیع انگلیسی گفته میشه، کسانی که به خاطر غم زدن حاضرن جنگ در دنیای اسلام راه بیفته، به خاطر سب و لعن آشکار به مقدسات مذاهب دیگر همه مصالح امت را زیر پا میگذارن. اینا حالا یک نوع غلو عملی و افراطگرایی عملی است، اما در اون عصر مشاهد یک افراط اعتقادی و ادعاهای پوچ نبوت و الوهیت برای ائمه بودیم که این بسیار مخل و مضر بود. اگر ائمه ما و از جمله امام صادق سلام الله علیه قاطعانه در برابر این جریان ایستادگی نمی کردن، هم زمینه این بود که اینها بیان نفوذ بکنن، شیعه را منحرف بکنن در سطح وسیع، و هم یک انگی بود که مانع از رشد و شکوفایی و پیشرفت تشیع می شد. این یک جبهه بسیار بزرگی است که در دوره ائمه ما شاهدیم. حالا این غلو اعتقادی را بیشتر اشاره کردیم. یک افرادهای عملی و رفتاری و اجتماعی و سیاسی هم هست که در عصر ما وجود داره که اونها هم قطعا راه های غلطی است و نباید اونها را ترویج کرد و خلاف آموزه های خود ائمه خداست. تشیع ناب، پیروان ناب اهل بیت، ضمن آن که به آموزه های عصمت و دانش و علم و امامت و وصایت ائمه هدا قائلند، اما در پرتو تعالیم اونها از هر نوع غلو اعتقادی و مقاماتی ورای امامت برای ائمه بری هستند، و ما امروز این را از امام صادق سلام الله علیه داریم. در مقام رفتار و عمل همون افراطهای شیعی یک افراطهای غلطی است که برخلاف آموزه های ائمه هداست. این یک میدان بزرگ که به اختصار به آن اشاره شد. در این باب کتاب ها وجود داره، پایان نامه ها هست، منابع و بحث های گسترده ای وجود داره، مفهوم غلو، جریانات متعدد غالیان، سرنوشت تاریخی و سیاسی اونها، تخریب هایی که اونها نسبت به جریان تشیع داشتن، و مواضعی که ائمه یهودا در برابر غلو اعتقادی و این انحراف بزرگ داشتن و ضربه هایی که اینها زدن کم نبود، و اگر اون مواضع قاطع نبود، خوف این بود، نگرانی این وجود داشت که جریان شیعه با اون متهم بشه و لوس بشه اون جریان ناب معارف اهل بیت. این یک داستانه که من اشاره وار اینجا بهش اشاره کردم. و بله، حالا 3-4 جریان دیگر هم نوشته بودم که دیگه وقت گذشت، بیشتر دیگه طول ندم اون بخش را. اونچه که اینجا در این بخش، حالا بقیهش در فرصت دیگه باید عرض بکنیم، اینجا باید عرض بکنیم اینه که امام صادق از یک سو پاکسازی و مسونسازی جبهه داخلی و درونی را دنبال می کرد، یعنی جریان شیعه، جریان پیروان اهل بیت، یک جریان سالم منزه از اشتباهات و انحراف‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری و سیاسی شوند. این یک جبهه بود که یه بخشش مربوط به غلاته، یه بخشش مربوط به بعضی از علویونیه که تو درون خانواده بودن، و بخشش هم مربوط به برخی از جریانات درونی و جبهه داخلی شیعه است. یک بخشی از جهاد علمی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی امام هم معطوف به برون این دائره بود که اون هم چند لایه و طبقه داره که انشاءالله در فرصت‌های دیگر عرض خواهیم کرد. خدایا تو را به مقام امام صادق و به مرتبه بلند علمی و فکری و معنوی و الهی او سوگند می‌دهیم، همه ما را به مقامات اهل بیت آشنا بفرما و محبت و معرفت فزاینده آنها را در قلب ما ریشه دارتر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی و تقوا فرا می خوانم و توصیه می کنم. در ادامه نشانه های متقین امیر مؤمنان چنین می فرمایند در خطبه متقین، می فرمایند فمن علامت احدهم انک ترى له قوتن فی دین و حزمن فی یقین از نشانه های مؤمنان و پارسایان این است که انسان متقی در دین و دفاع از دین نیرومند است. احساس ضعف و سستی در دفاع از دین و ترویج اندیشه های الهی و معارف دین ندارد. ممکنه مؤمن گاهی تقیه بکنه، ممکنه شرایط یک اقدام نباشد اقدام نکند، ولی دل او قرص به دین خود و پایدار در مسیر دفاع از دینه. آنگاه که وظیفه شد هراسی ندارد، نگران نیست، استوار است. اگر دیدیم که در برابر حجمه کافران و ملحدان و هجوم شیطانها دلمان لرزید، به همان میزان که دل لرزید از اون ایمان و توکل به خدا کم داریم. انسان مؤمن صف استوار است، صف مرصوصه، سنگر قرص و محکمه، دل سرشار از امید و تهی از هر نوع تزلزل و ترس داره. این نشانه تقواست. آن تقوا که هر هفته خطیب جمعه خود را و دیگران به آن فرا می‌خواند نشانه هایی دارد. یک نشانه این تقوا و پارسایی انک ترا له قوتا فی دین، در دین و دفاع از دین قدرت درونی داره. عیار وجود مؤمن در برابر هجوم ها نشکن هست. این نشکستن و عیار بالا در برابر مخالفان و معاندان این نشانه تقواست. تقوا یک امر خیالی وهمی و آسمانی دور از عمل نیست. نشانه هایی داره. یک نشانه اون دل استوار، قلب مطمئن، نگران نبودن از هجوم دشمن و استواری و مقاومت در برابر جبهه دشمنه. فمن علامت ان احدهم انک ترا له قوتا فی دین، نشان و نمونه و نماد این استواری و قوت در دین امیر مؤمنان بود، اون پارسای بزرگی که کان لا یخاف فی الله لومت لائمن، از شمشیر شمشیر زنان، از ملامت ملامتگران، از هجوم دشمن از هر سو به او در هراس نمی افتاد. این نشانه تقواست. خدایا همه ما را توفیق کسب این تقوای واقعی و عیار بالا در تقوا و پرهیزکاری عنایت بفرما. شهادت امام صادق سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از همه عزیزانی که به مناسبت شهادت امام صادق محافل عزا برگزار می کنند و مجلس های ترویج و تبلیغ اندیشه های مطهر ائمه هدا و امام صادق را فراهم می کنند تشکر می کنم و امیدوارم که امسال هم مانند سالهای قبل ما در همه مساجد و مراکز شاهد اقامه عزا برای امام صادق سلام الله علیه باشیم، اقامه عزایی که بر شناخت و معرفت ما نسبت به این امام عظیم الشان بیفزاید انشاءالله. شهادت سالگرد شهادت شهید مهراب آیت الله صدوقی، شهادت شهدای هفت تیر و شهید بزرگوارمون بهشتی، شهدای هواپیمایی، جمعی از این شهدای هواپیمایی از همشهریان ما بودند. یاد همه اینها را گرامی می‌داریم و به روان پاک همه این شهدا و شهدای مدافع حرم و امام شهدا تقدیم میکنیم سه صلوات بر محمد و آل محمد. من هم باز بر اهتمام به اقامه عزای امام صادق تأکید میکنم و از برگزار کنندگان آن پیشاپیش تشکر میکنم و هم دوستانی که قرار است مجلسی برای گرامی داشته شهدای هواپیمایی داشته باشند هم تشکر میکنم و انشاءالله اون مجلس به خوبی برگزار شود. اما موضوعاتی که فهرستوار باید به اون بپردازیم، یک، هفته عفاف به حجابه به مناسبت سال روز حمله رضاخان به مسجد گوهرشاد، روزی به عنوان هفته عفاف به حجاب تعریف شده. برای مقوله عفاف به حجاب و وظایفی که سازمانها و نهادها دارن، سندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و فراتر از همه اینها، همه ما باید بدانیم که عفاف و حجاب و رعایت اون حدود شرعی، چه از سوی پسران و مردان، چه از سوی دختران و زنان، این صیانت کننده مرزهای پاکی و مرزهای خانوادگی است و ما در معرض بسیاری از افسار گسیختگی ها قرار داریم. افسار گسیختگی های بالا و فروریزی ارزش های طهارت و پاکی از نقطه های کوچکی شروع میشه، از بیمبالاتی در اولین قدم های ارتباط زن و مرد، رعایت حجاب و موازنه ها و معادله های کوچک شروع میشه، بعد آرام آرام حیا از انسان ها و خانه ها و محیط ها برچیده میشه. گاهی هم میره جلو و جامعه غرق در فساد و فروریزی ارزش های خانوادگی و اجتماعی و الهی و معنوی میشه. این یه خطر بزرگه. اسلام به ازدواج، به تأمین نیازها و به نیازهای مختلف انسان و شادی و نشاط بشر توجه داره، ولی مرزهایی هم قرار داده که اگر اونها رعایت نشه، پایان اون یک پایان خسارتبار هم در دنیا و هم در پیشگاه خداست. ما در هفته عفاف و حجاب هم باید ادارات و نهادها و کارخانه ها و صاحبان مسئولیت را به مواظبت به قوانین مصوب و رعایت این ارزش های مصوب دعوت بکنیم، هم باید مهمتر اینه که خودمون همه بشیم سربازی برای ترویج اندیشه حجاب و عفاف، با سخنمون، زبانمون، با بیان درستمون، با توجیه درست. هم مسئولین وظیفه دارن که اون هم قوانین با رعایت بشه در ادارات و نقاط مختلف، هم ماها همه وظیفه داریم. و دوستان هم هر سال یک همایش بزرگی برگزار میکنن، امسال ظاهرا پنجشنبه باشه، در خود مصلا برگزار میشه. انتظار میره که ما همه حساس باشیم، کسبه ما، بازاریان ما، تجار ما، اداری های ما، کارخانه های ما و نهادهای عمومی و عموم مردم نسبت به رعایت این ارزش های الهی، و اینکه اگر رعایت نکنیم آینده خسارتبار مادی و معنوی و اخروی در پیش روست. موضوع دوم در هفته های آینده هفته بهزیستی است که اینجا باید اون رو گرامی داشت و از همه کسانی که خدمت میکنن به معلولان و محرومان و نیازمندان باید تشکر کرد. هم دستگاه های دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد و هلال احمر، هم مؤسسات متعدد خیریه که شما مردم به وجود آوردید و بسیار کارهای خوب انجام میدید، هم اهل خیر و مردمانی که بی توقع و برای خدا به محروم و نیازمند و معلول توجه میکنند. این جای تقدیر و تشکر داره. البته بهزیستی در کنار اینها وظیفه پیشگیری از معلولیت ها داره، وظیفه معالجه معلولان داره، وظیفه نگهداری اون معلول هایی هم که قابل معالجه نیستن داره، اما خود مردم هم در این زمینه باید کمک بکنن. و البته بهزیستی در کنار سایر نهادها و خود مردم، ما در برابر آسیب های اجتماعی هم مسئولیت داریم، از جمله در بحث طلاق و ازدواجه، اینکه ازدواج ها درست شکل بگیره، مشاوره های درست و اسلامی ارائه بشه، آموزش های منطبق با ارزش های اسلامی و الهی به زوجهای جوان داده بشه، دقت لازم در پیشگیری از طلاق ها انجام بشه. اینها وظایفی است که در اون بهزیستی در کنارش اون دادگستری و نهادهای دیگر مسئولیت دارن، که امیدواریم به همه اینها توجه بشه. و البته در همه اینها عمده فرهنگ غنی خود مردمه که باید فعال باشه و جلوی این آسیب ها را بگیره. نکته سوم، روز جهانی جمعیت. جمعیت امروز همونطور که بارها گفته شده یک وزن سنگینی به یک جامعه میده و ما در شرایط خوبی به لحاظ رشد جمعیت نیستیم. رشد جمعیتی 1.5% که میانگین کشوری است، معناش اینه که جمعیت جایگزین جمعیت امروز نمیشود و اگر کمتر از 0.2% باشه ما جمعیت جایگزین نداریم، ولذا شرایط مناسبی از این جهت نیست و نبایدن به جمعیت در این حد، حالا ما الان جمعیت 4-5% که نمیگیم، رشد 4-5% که نمیگیم، یه رشد معقول و متوازن میگیم که اگر نباشه قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما هم کاهش پیدا میکنه. ولذا بحث جمعیت در این حد الان یک شاخص مهم و عامل و مؤلفه مهم برای اقتدار اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی ماست. نیروی قوی و خوشفکر و جوان که بیاد خودش راه برای پیشرفت هم فراهم میکنه. موضوع چهارم، تجمع حمایت دولت فرانسه از و امریکا از تجمع بسیار نفرت انگیز منافقین در پاریس بود که سالانه برگزار میشه. حقیقتاً این یک نقطه سیاه و تاریک در پرونده این دولت‌ها ثبت شده و یکی از نمادهای یک جانبه‌گرایی و بی‌توجهی به یک منطق درست در معامله و مسائل جهانی است که غربی‌ها مبتلای به اون هستند و حتماً از این ناحیه ضربه خواهند خورد. شما این معیارهای دوگانه، تفسیرهای غلط در قوانین بین المللی رو شما نگاه بکنید. فلسطینی ها که از سرزمین خودشون دفاع میکنن، اینها تروریستند. لبنانی های مدافع استقلال سرزمینی خودشون در فهرست تروریستی قرار میگیرن. یمنی هایی که در برابر اشغال بیگانه مقاومت میکنن تروریست به حساب میان. مردم و دولت سوریه و عراق، سوریه و گروه هایی در عراق و کشورهای دیگه و بحرین به عنوان تروریست به حساب میان. این فهرست رو نگاه بکنین، فهرست آمریکایی‌ها و بعضی اروپایی‌هاست از تروریست های جهان. در اون طرف خیلی عجیبه، در اون طرف منافقینی که به خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم رحم نکردن وقتی که کار دستشون بود، 17,000 نفر را در ایران ترور کردن. اینا یک اجلاس مهم دارن، آمریکایی‌ها و برخی از اروپایی‌ها هم کاملا از اونا حمایت میکنن. وقتی هم که از عراق بیرونشون ریختن این گروه منفور، اینا را در آلبانی و اینجا و اونجا همینجور جا براشون درست کردن. یه دست حمایتی کاملا مهربانانه بالای سر یک مشت تروریست خون آشام که هیچ منطقی را نمی فهمند. داعش ده ها نمونه و کد ما داریم که خود آمریکایی‌ها داعش را هم ساختن و هم به جان مردم انداختن. طالبان، داعش، القاعده، اینا کدای زیادیه. اصلا اینکه بغداد نزدیک بود سقوط بکنه، ایران رفت مقابل سقوط یک ملت و کشور را گرفت، نشانه‌هایی و اسنادی وجود داره که آمریکایی‌ها نمیگذاشتن عراقی‌ها جلو اینا رو بگیرن. جبهه النصره و و و همینجوری میشه ایران و حماس و حزب الله و یمن و مردم سوریه و مقاومان در برابر تعدی دشمن، اینا میشن جریان تروریسم و مقابلش هم اون ترورهای خون آش... تروریست‌های خون آشام میشن بچه‌های لوس این مستکبران عالم و تحت حمایه اونها قرار می‌گیرن. این نفرت انگیزترین پرونده سیاسی امروز مستکبران عالم و مهمترین نشانه نقض حقوق بشر در ابعاد وسیع بین المللی توسط آمریکا و اروپا است و ما ملت ما این را می‌فهمه و ما با تمام وجود این نگاه ظالمانه را محکوم می‌کنیم و انشاءالله شما نمی‌توانید به پایان پیروزی در این راه غلطتون برسید انشاءالله. اما موضوع پنجمم را من خیلی کوتاه عرض بکنم. شرایط جدید انقلاب اسلامی کاملا بی سابقه است و جبهه کفر و ظلم و جور و ستم برای وارد کردن ضربه ای سنگین به ملت ایران و انقلاب اسلامی وارد میدان شده. در این نباید تعارف بکنیم، باید دقیق اون را بشناسیم و البته تمهید لازم برای مقابله با اون داشته باشیم. ما نباید در برابر این هجوم یک دستی که امروز تنظیم شده بترسیم. نه، ما در دفاع 8 ساله سخت‌ترین هجمه ها را با ایستادگی و استواری و عقلانیت و شجاعت عبور کردیم. امروز هم باید ملت ما، مسئولین ما، همه ما بیان پای کار تا از این گردنه هم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران عبور بکنه. امروز بیش از هر زمانی ماهیت بیرحمانه امریکایی ها داره بروز میکنه. البته این ماهیت و هویت بیرحمی همیشه در سیاستمداران آمریکا وجود داره. ما هم که مرگ بر آمریکا که میگیم به مردم که کاری نداریم، بسیاری از مردم آمریکا مظلومه. ما به جریانات صهیونیستی، لابی های شیطانی، قدرت های حاکم در امریکا مرگ میگوییم و بر اونها نفرین میفرستیم. امروز این باطن خبیث، این شرارت در ذات اونها بیشتر ظهور و بروز پیدا کرده. شما میبینید امروز اینا، این همیشه بوده، امروز خود بروز بیشتر پیدا کرده، این ذات شرورانه. اینا همین دیروز و امروز با چین اونجوری برخورد میکنن، با کره اونجور برخورد میکنن، با خود اروپایی ها. امروز در اخبار و گزارش ها آمده بود که ترامپ یک نهیبی زده به ناتو، یعنی همپیمانان نظامی خودشون. قطعاً هم دنیا باید بداند که این لابی صهیونیستی، این روح شرارت آمیز اگر از ایران و جای دیگه هم فارغ بشه حتما میره سراغ حتی نزدیکان خودشون. حالا این قدرت‌هایی که امروز آل سعود و اینا که دل به اونها بستن، اینا یقین باید بدونن اگر روزی اونها از ایران آزاد بشن و خلاص بشن، قطعاً میرن خون اونها رو میمکن، به اونها هم رحم نمیکنن. این روح شرارت آمیز امروز در ابعاد مختلف تجلی پیدا کرده، در آمریکای جنوبی، در آفریقا، در نقاط مختلف غرب آسیا، در منطقه ما و در نقاط مختلف، حتی به اشکالی در اروپا. این از یک سو تمرکز اونها امروز رو این چند تا خطه. یک، نسبت به انقلاب اسلامی، فروپاشی اقتصادی، سخت‌ترین نظام تحریم و فشار اقتصادی رو تنظیم کردن و مثل دوره‌گردها راه افتادن تا همه جا این راه‌های ارتباطی ایران رو قطع بکنن. دو، آشوب و ناامنی کشور امن و مستقل ایران قابل تحمل برای اونها نیست. و سوم که خطرناکتر از همه این هاست، بی‌اعتمادسازی مردم، کوچکسازی دستاوردهای انقلاب به خاطر ضعف‌هایی هم که البته وجود داره. ولی کشوری امن با اون همه پیشرفت ترقی خب وارد میدان شدن که مردم رو بی‌اعتماد بکنن، روابط حاکمیت و مردم را مخدوش بکنن. و چهارم هم قدرت انقلاب اسلامی و مقاومت در دنیا مهار بشه، چون از این قدرت ضربه ها دیدن. اینا طعم شکست را در برابر قدرت مقاومت چشیدن و احساس حقارت کردن. این 4-5 خط اصلی است که دارن اونو دنبال میکنن. کار ما وحدت و همدلی است، همگرایی و همدلی برای مقابله با این شرایط سخت و پیشبرد کشور و انقلاب اسلامی است. کار ما این است که اون اعتماد میان حاکمیت و مردم تقویت بشه. کار ما برنامه ریزی و مدیریت جهادی است. امروز اونی که رهبری از مسئولان و قوای سگانه میخواد همبستگی، همکاری، مدیریت جهادی و وارد میدان شدن برای گره گشودن و از اون طرف هم تحمل و اقتصاد مقاومتی است. ما باید از سرمایه گذاری حمایت بکنیم، با قاچاق مبارزه بکنیم، الگوی مصرف و اسرافمون را در آب و برق و منابع و اجناس و کالاها کنترل بکنیم و از اون طرف برخی از قوانین باید اصلاح بشه. من الان به بحث‌های شرعی بانک‌ها کار ندارم، جای مباحثات فقهی داره، جای خودش، فرصت ورود نیست. به بحث‌های جانبی دیگر اون هم کار ندارم. بانک یک فعالیت اقتصادی است که در این نظامات جدید احیاناً ضرورت هم داره و کارکردهای مثبت هم داره. اما برخی از چیزهاش دیگه با قطع نظر از مباحث اولیه فقهی دیر کرد و جرائم متساعد و اینا واقعاً اشک آدمهایی که وسط کار مواجه شدن با مشکل در میاره. این رو باید بشینن قانون رو درست کنن، اصلاح بکنن و یک ملاحظه و توجه بیشتری به مردمی که در مسیر وام و قرض قرار گرفتن، تو سرمایه گذاری، تو بخشای دیگه، و گره رو باز بکنن. ما واقعا تو این مراجعات انسان شرم میکنه و خیلی برای آدم تحمل اون سنگینه. این رو باید اصلاح کرد. کنترل قیمت‌ها درست بخشی ضرورت این حالت تحریم و اینهاست، اما تو ارز و قیمت‌ها این حتما باید قوه قضایی قوی وارد بشه، دستگاه‌های مسئول قوی وارد بشن و مهار بکنن اونا رو. و بحث بانک ها و قیمت ها این چیزی نیست که به سادگی بشه ازش عبور کرد. مردم عزیز و شریف، مردمی که تو قدس و 22 بهمن و در انتخابات و در همه صحنه ها میان اینجور فداکاری میکنن، وارد میدان میشن، به ندای رهبری و اسلام پاسخ میدن، اینا شایسته خدمت بیشترن. ما مسئولین باید عزم جزمتری داشته باشیم. قوای سگانه امروز اقتدار بیشتری دارن، رهبری اصلا قدرت بیشتری به اون جلسه قوای سران سه قوه داد. باید وارد میدون بشن و گره هایی که فشار روی قشر متوسط به پایین میاره این باید گشوده بشه. و از اون طرف برای اقشار متمکنی که سرمایه را تو دلالی نمیبرن، میبرن توی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، اونم باید توجه بشه. و امیدواریم که خدا شر دشمنان را به خودشون بازگرداند و راه‌های هدایت و توفیق را بر ملت ما، به روی ملت ما بگشاید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دل‌های ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما.